ششمین جلسه از رهیافت‌های ادبی بلاغی با موضوع بررسی مباحث ادبی مجمع البیان با ارائه حجت الاسلام حسین حسینزاده و دکتر سعید نمازی زادگان، دبیر علمی حجت الاسلام امیر حسین آبی، 16/12/1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت های دکتر نمازی زادگان و حجت الاسلام آقای حسین زاده. شروع میکنیم جلسه میزگرد تخصصی با موضوع بررسی مباحث ادبی مجمع البیان رو. خب همونطور که مستحضر هستیم اساتید رو هم خدمتتون عرض کردیم قبلا، این نشست به صورت اختصاصی برای بچه‌های رشته ادبیات و ادبیات با گرایش ترجمه بلاغی هست، بعدن طلاب سطح 4، و خب به صورت تخصصی داره ارائه میشه و دوستان رشته تخصصیشون رشته ادبیات هست و این دوستان بزرگواران خب بعضن سال اول، بعضن سال دوم و سال سوم رشته ادبیات هستن ناظر به این موضوع و بعضن خب تو مباحث ادبی و مباحث بلاغی در حال تحقیق و پژوهش و تتبع الحمدلله هستن. روال جلسه حالا برای که به صورت مختصر ابتداعا خدمت عزیزان عرض بشه، ما موارد میزگرد رو ابتداعا 20 دقیقه یک گروه تا 20 دقیقه هر کدوم از بزرگواران شروع میکنن ارائه میدن، بزرگوار بعدی سلام داریم، در گام بعدی در یه رو 20 دقیقه بعدی و بعد از اون باز یک مرحله دیگه 15 دقیقه تا 20 دقیقه انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. یعنی هر کدوم از دو بزرگوار، اساتید بزرگوار، انشاءالله 15 دقیقه تا 20 دقیقه انشاءالله در خدمتتون هستیم تا انشاءالله به نتیجه گیری و جنبندی مباحث خواهیم رسید. خب کدوم بزرگوار انشاءالله؟ خواهش شد. خب فردا نمازی دکتر نمازی‌زادگان هستیم، انشاءالله حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه فقط هم به بی ادبی نشه، من در انتهای زمان یک تذکری شاید دو سه دقیقه قبلش بدم. بزرگواری در خدمت آقای دکتر نمازی‌زادگان هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و مؤمن و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب حقیقتشون رو بحث ادبیات هست و متخصص ادبیات هم جا تشکیل بحث دیگه که من بوده هست و بیشتر درس پس دن هر سابت که آدمان قبلش یک معرفی رو کنم کنم رو متقنان در 10 سال دروس طلبگی رو هم از حوزه مدرسه مستقن جان شروع کردیم و دنبال کردیم و بعد شما دیم دانشگاه رضوی اونجا به هر حال 10 سالی تا فقه اصول تا کفایه خوندیم و کفایه و مکاسب و بعد رشته تخصصیم شد قرآن و حدیث. بعد در کنار اون دانشگاه فردوسی رشته فقه و ارشد ادبیات تاریخ ادیان و عرفان و دکترمونم که باز قرآن و حدیث. اما در کنار حالا این تحصیلات من که تدریسی که داشتیم هم تو دانشگاه بیشتر تو همه زمینه تفسیر قرآن بوده، به شکل خاص در دفتر تحصیلات شاید حد اول در 15 سال به شکل متمادی توفیق مطالعه و پژوهش در رابطه با واژگان قرآن کریم رو داشتیم در خدمت اساتید حوزه و مثلا به که میدونم اونجا هم نیست که ظاهرن تدریس دارند استاد امنیان، استاد عبدالله پور، استاد مددی، فیض‌آبادی و دیگران و نیز از استاد دانشگاه که بیشتر حالا چون ما فرهنگمون تو زبانه بود و به انگلیسی هم بود، از اساتید انگلیسی، ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی هم استفاده میکردیم. با خانم دکتر شاسردی تخصصشون زبانشناسی انگلیسی بود و خیلی برحال مسلط بودن به این مباحث معناشناسی و زبانشناسی و برحال عرضم این هست که 15 سال ما یک مطالعه مداوم روی واژه‌های قرآن داشتیم. خب البته این فرهنگ واژگان قرآن کریم که اسم کاملش فرهنگ کاربردی واژگان قرآن کریم هست، چه یکش چندین سال قبل چاپ شده در اومده و با یک وقفه و تعطیلی کار جلد دوم و سومش هم تمام شده و الان در حال چاپ هست که انشالله بزودی این سه جلدش به زبان فارسی و انگلیسی منتشر میشه. خب بر اساس حدیثی از امام علی علیه السلام که دیگر اهل بیت هم نقلش کردند که کتاب این کتاب لا علی اربعت اشیاء العباره بل اشاره و لطائف و حقایق، آغاز در حقیقت فهم قرآن از عبارت شروع میشه و حالا اون اشاره و لطائف هم میتونه یعنی بخش رو در عبارت در حقیقت وجود داشته باشه و دخالت داشته باشه، اما خب حقایقش که مربوط به انبیاس مربوط به باطن قرآن هست. خب در یک در حقیقت تقسیم بندی دیگری که راز قرآن میکنن ظاهر و باطن، این ارتباط بین ظاهر و باطن و اکثر این حالا چهار بله فهم عبارت اشارت لطای فهوانه یک ارتباط محکم و صحیح هست. یعنی حتی شما در تعبیر قرآن که مربوط به باطن هست میگن تعبیر درست اون تعبیری است که متناسب و سازگار با ظاهر و عبارات قرآن باشه. دیدید که برخی از تعبیرات نادرست دیدید که اصلا نیچه ربطی به ظاهر هم نداره کردن. خب اصل دیگری که پایه بحث ماست در واژگان قرآن بر اساس اصل القرآن یفصل بعض و بعضا، تمام اجزای قرآن از واژگان گرفته تا جملات تا آیات تا سوره ها یک پیوند ناگسستنی با هم دارند و همونطور که ما برای در حقیقت فهم یک موضوعی نیاز داریم به بررسی کل سوره و آیات قرآن، در فهم دقیق و درست معنای واژه و مقصود واژه نیاز داریم به کل قرآن. خب از این مقدمه عرض کنم خدمتتون که همطور که بیان شد واحد در واقع سازنده جمله واژه است و اصلا قرآن از ترکیب واژگان تشکیل شده و خب بر اساس همون حالا ارتباط و پیوند واژه ها با یکدیگر در جمله و جملات با یکدیگر و سوره ما نیاز داریم به تمرکز روی واژگان قرآن از ابعاد مختلف. خب شما حتما مصدر هستید که به هر حال تفسیر مجمع البیان در این بخش ادبیاتش سلامت هست، به شکلی که برخی مثلا تفسیر مجموع بیان را یک تفسیر ادبی معرفی کرد. خب در واژگان ما با علوم مختلفی سر و کار داریم، از جمله برای فهم واژگان، از جمله فقه اللغه، علم اشتقاق، و بعد جایگاه کلمه و واژه در جمله که در بحث اعراب و نحو مطرح میشه، و بعد مقام کاربرد اون واژه در مقتضای حال خودش که مربوط به معانی بیان میشه. اینها عشقت یه بخش از اطلاعاتی است که ما راجع باید واجب بشه باشیم برای فهم درست. یه بخش دیگرشون برمیگرده به علوم مختلفی که برای فهم واجب ما نیاز داریم غیر از ادبیات. یعنی ما در فهم دقیق و درست واژه باید حتی از همونطور که عرض کردم از قرآن بر اساس اصل دلیل قرآن یا فصل بعض و بعضا استفاده بکنیم، از حدیث استفاده بکنیم، از امثال کم و حساب شواهد شعری که مربوط به دوران اصل نزول هست استفاده بکنیم، از علوم مختلف تجربی در شاخه‌های مختلف. چون ما خودمون حقیقتاً گاهی اوقات توی فهم دقیق واژگان قرآن گیر می‌کردیم و زنگ می‌زدیم مثلا فرض دانشکده کشاورزی یا دانشکده دامپزشکی مثلا در رابطه با زنبور یا مثلا فرض کنید در رابطه با نخل سوال می‌کردیم. و شما می‌دونید که اصلا حتی در تفسیر، یعنی تفسیر چون قرآن بلاخره جامعیت داره و از ابعاد اجاز جامعیت هست، در تفسیر ما باید جامعه علوم باشیم. خب من مسلم یک کس نمیتونه جامعه علوم باشه، میگه همه چیز رو همه کس دانه. بنابراین باید از یک گروه متخصصی مده بشه تفسیر کامل قرآن. بنابراین ما در علوم تجربی به شکل خیلی ملموس نیاز رو احساس میکردیم و مراجعه میکردیم در رشته حتی مثلا فرض کنیم نجوم. همینطور در علوم انسانی که خب بیشتر دیگه برحال باز رابطه قرآن با علوم انسانی بیشتره. حالا اگر در بحث اجاز علمی صحبت میشه بیشتر نگاه به علوم تجربی، گرچه برحال ما اون بعد اجاز علمی رو در بعد علوم انسانی هم داریم، ولی هم مثلا آیات علمی رو بیشتر ناظر به علوم تجربی میگیرن. اما در حقیقت کل قرآن رو ما میتونیم بگیم ارتباط مستقیم داره با علوم انسانی، از علم تعلیم و تربیتش گرفته تا علم روانشناسیش گرفته تا ارشاد جامعه شناسیش. اینا اگر ما اینا رو بدونیم خیلی کمک میکنه به فهم دقیق ما از قرآن در کل. و خب گفتم آهاد معنایی و ساختار در حقیقت اون که واژگان باشه در جز. خب راجع به در رابطه با فهم واژگان قرآن ما به یعنی در واقع مراحلی رو باید طی کنیم که هم رو گرد کردن واقعا این مراحل حالا برخی خیلی سریح مرتبط میشه با ادبیات، برخی غیر مستقیم. برای چون واژه و لغت یکی از ارکان ادبیات دیگه علم و لغت، و ما واسه فهم اون نیاز داریم به موضوعات مختلفی که عرض کردم بعضی ممکنه حالا ارتباطش یه مقدار کمتر بشه. خب مهمترین چیز در فهم لغت که از اول بخوام شروع بکنیم ریشه شناسی لغت هست که در حال توجه به مدهش اشتراق و بحث صرف واژه نیز تغییر و تحول در معنا در گذر زمان برای این واژه داده، اینو باید یک اطلاع اجمالی داشته باشید و اگر شما ملازم فرمید در مجموعه بیان که بحث اندوغش به این مطالب میپرد. خب کتاب هایی که در رابطه با فهم لغت یا در رابطه با لغت یا خصوصالا من این کار قرآن بده پرداختن توی لغت شناسی من یکسان عمل نکردم. برخی مثل تحقیق مرحوم مصطفی اومدن کاربرد واژه در کل قرآن رو مطالعه کردن و بعد اینا رو در حقیقت برگردیدن به یک معنای کلی که شامل همه بشه، در حقیقت کثرت رو به وحدتشون برمیگردونه در لغت مرحوم مصطفی. خب برخی درست نقطه مقابلن، یعنی بناشون برعکسه، یعنی این کتاب وجود و نظایر رو اگر ملاحظه کرده باشید اینا بناشون بر تکثیره، درست نقطه مقابل عرض کردن خدمتتون، به شکلی که گاه حتی افراد میکنند و شما سرکار داشتیم در یک در منابع من کتاب وجود و نظایر بود در برخی واژه ها اصلا خلط بین معنا و مصداق هم میشد، یعنی وجوب نظر این کار که میخواد معانی مختلف یک واژه رو در کل قرآن بهش اشاره بکنن به اوقات وارد مصداق هم میشد، یعنی مصداق به عنوان یکی از وجوب نظر می آورد. به عنوان مثال هم چیزی که تو ذهنم هست واژه رسول رو یکی از وجوهی که بسه شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا مثلا واژه کتاب یکی از وجوهی که بسه شده مثلا قرآن هستی که انجیل هستی مثلا تورات هستی، ولی تو اینا مصداقهای مفهوم کتاب هستن. برخی از این واژه از این منابع که به واژگان قرآنی پرداختن بینابین هستن، مثلا مثل مفردات و مثل ارشد امس قرآن قرشی و یکی از کتابایی که خیلی ما ازش زیاد استفاده میکردیم، نمیدونم آشنا هستید باشی یا نه، موجب و الفاظ چون ما روی خود بعید بوده موجب و الفاظ قرآن کریم مجموع لغت عربیه مصر دو جلد هست، نمیدونم جا توی کتاب اونجا دارید یا نه، از اون ما خیلی استفاده میکردیم. اینا اساس کارم بود و بعد حالا ما تک تک این لغت رو در کل آیات بررسی میکردیم، یعنی شما معجم و فهرست رو از اول تا آخر ما دونه دونه بررسی کردیم، حتی چون اون فرنگ ما شامل اعداد هم میشه یه معجم اعداد و زمائر که چاپ رهلی بزرگی هم از زمائر بزرگی، حتی اون رو ما دونه دونه خیلی مفصله بررسی کردیم که معانی مختلف این واژه ها و اعداد رو متناسب با حالا اون بافت آیه که حالا بعدم پیش اشاره میکنم معانی شده رو به کشف بکنم. خب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خب در خدمت دوستان هستیم. آقای دکتر مطالب خیلی خوبی بیان فرمودن و با توجه به این که بحث ما در رابطه با رویکرد ادبی مجمع البیانه، خب افتخار من اینه که این مؤلف بزرگوار یک بار قبض روح شدن، به دار دنیا رو وداع کردن در مقدمه مفصل و نیاز به تکرار این حرفها طبیعتاً نیست. از اون طرف خدا عمر دوباره رو دادن، شاید بعضی ها که در همون مقدمه کتاب هم اشاره میکنن مفسرین و معشین، و شاید این عمر دوباره مرحومه علامه امیرستان تدرسی به اعتبار همین نکات علمی و ادبی که در قرآن کریم ایشون با این رویکرد جدید، چون من نگاه کردم تقریبا تا زمان مرحوم علامه تبرسی هیچ مفسر دیگه‌ای با این رویکرد وسیع و عمیق، البته این دو ویژگی خیلی مهمه، نگاه دکترم می‌فرمایند با این رویکرد وسیع و عمیق به واژگان قرآن یک، جملات قرآن دو، چون واژگان بحث تجلیه هست، جملات بحث نحوی و نقششه. خب همه اینها باز بمانه. من حالا البته برای اینکه عینی بشه دو سه تا آیه را برای دکتر برسید، چون ماه مبارک رمضانم نزدیک بود، من اتفاقا همین چند آیه 183 و 84 و 85 را فرصت نیستم رو ارائه بکنیم، ولی این نکاتی که میخوام خدمتون عرض بکنم، حالا عرض میکنم خدمتون. این یک نکته که ما بنابراین مشهدی ها و خراسانی ها، اگر دیگران هم قامدار مرحوم علامه تبرسی باشن هم اسلام، ما بیشتر هستیم. نکته دوم، من باید یادی بکنم در بحث در تفسیر مجموع البیان از بعضی از اساتیدی که خب ما فیض حضور محضر این عزیزان رو داشتیم تا همین مدرسه نوا، خدا رحمت کنه عاشق یعقوب آقای واعظی، هم ایشون امام جماعت مدرسه نوا بود و جز اون اساتیدی بود که تقریبا شد چندین دورشون اون زمان مطلوب نبود. الان خب یه مقداری بحث تفسیر و نکات ادبی و نکات بلاغی قرآن با این رویکردهای جدید که خب شما دارید میبینید، بهتر تمام الان به نظر من این آقای آصف رضای صفوی هست، نمیدونم کتاباشون رو دیدید یا نه، خیلی کتابای متعددیشون هم در ترکیب هم در ارتباط بین آیات اینا خیلی زیاد، نمیدونم اون دکتر مرازی کجید کتاباشون رو خیلی زیاد قلم زده، قلم خوبی هم تقریبا زده، ولی مرحوم عاشق یعقوب واعظی بود اینجا خدا حفظشون کنه، مرحوم آقای جعفری کاشمری بود مثال خوبی میگفت، مرحوم آقای سعیدی کاشمری، من یادم چندین دوره از بین همه تفاصیل این بزرگان ها اینا کسانی بودن که ما فیض حضور محضرشون رو داشتیم و درک کردیم، ولی دیگران هم زیاد. من هم مجموع بیان خودم که نگاه میگردم میبینم که یاد داشتایی که از این عزیزان تو حاشیه نوشتم و خیلی مطالب و نکات خیلی خوبی است. خب نگاه کنید چرا ما میگیم مرحوم امینالاسلام طبرسی اینقدر دقیق هم واژگان هم جملات رو کنار هم قرار داده. یکی از آیات این آیه 183 سوره مبارکه بقره است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اولین واژه‌ای رو که ایشون مطرح میکنن که خودشون نوشتن، انشاءالله بعدش هم رجوع کنید به خود متن، اینی که نوشتن صیام همون صومه. حالا دو تا مصدر دیگه، بعضی از فعل‌ها ثلاثی مجرد، ایشون هم این دقت رو داشته که میخواد بگه که بعضی از فعل‌ها دو تا مصدر دارن، چرا؟ به خاطر کاربرد زیاد شد، یه جا اون مصدر استفاده شده یه جا این مصدر. حالا این نکات بلاغی رو ایشون سریع بیان نکرده، اما نگاه کنید در صوم که میرسن میفرماین که از صوم و فعل لغت، اونجا دارن باید فعل لغت میامد، امساک از لغتش در حقیقت حد شده ولی از صوم فی لغته ان امساک، خود امساک رو در حقیقت و صوم رو در حقیقت چه ارتباطی به امساک داره رو اینقدر ایشون زیبا میاد مطرح میکنه که انسان لذت میبره. بعدش نمونه میاره میفهمن و منهو یقال لسنته صومون، سنت چیه؟ یعنی در حقیقت انسان سکوت کردن، میگه به سکوت هم عرب میگه این آقا در حقیقت صومون، بهش میگن که این صائمه به اعتبار اینکه سخن نمیگه، خودش هم میگه به انه او امساکون عن الفلام. خب واژه سیام در ادامه باز داره، میگه سیام مثل کلمه قیام هست، مصدر هست، از ریشه صوم گرفته شده. باز به مناسبت داره من اضافه میکنم، عرب میگن هنگامی که اسبش به چرا نمیرود، از رفتن به چمنزار و خوردن علف سر بر میتابد، میگن صام الفرسو. حالا میگن دو تا دلیل داره، یا به دلیل اینکه زیاد خورده میل به چرا اصلا نداره، یا نه او هم در حقیقت بالاخره همونجوری که انسان ها ما هم دیگه به اعتبار حیوانیتمون دیگه همونجوری که او هم ممکنه که احساس مشکلی بکنه در وجودش لذا نمیده. این یک نقطه. یا در ادامه ها من چون نیاوردم اونجا دیگه یا یه سامت ری، وقتی که باز نگاه کنید چرا این یک نقطه که من تایید همش در کلام آقای دکتر هست اینه که نگاه کنید ایشون یک واژه رو با یک مثال فقط بسنده نمی کنه ها. باز میگه نه اینه که گفتیم فکر نکنید که فقط در مورد سکوت عرب میاد میگه سامه، نه باز مجددا در مورد باد هم همینه، میگه سامت ری، باد میوزیده، باد که از وزیدن دست برداره عرب استعمال میگه، میگه سامت ری. یا خورشید رو خیلی جالبه، سامت شمس. خب واقعا انسان اینجور مطالب رو باور بکنید به ذرس قاطع حتی در خیلی از کتاب لغت هم نمیشه پیدا کرد. میگه سامت شمس، میگه کی عرب میگه سامت شمس؟ میگه وقتی که بیاد حد زوال، زوال دیگه میدونید دیگه آفتاب در هر روزی در ایام چهار فصل سال در بالاترین نقطه خودش قرار میگیره. حالا این البته به نسبت تابش آفتاب به نسبت خط استوا فرق میکنه، در کشورهای مثل ما که ساعت طبیعتا آفتابی تو وسط مسجد جامع گوهرشاد بود قدیم، الان هم هست تو صحن جمهوری هم هست. خب وقتی که این آفتاب سمت شرق طلوع میکنه، این سایه در سمت مغرب فرض کنید همین ستون شاخص باشه، این سایه این شاخص در اول صبح خیلی طولانی است، هر چه آفتاب بیاد بالا سایه این کم میشه کم میشه کم میشه، میاد به مینیمم خودش میرسه، یعنی پایین ترین حد خودش میرسه. وقتی سایه این شاخص به اون پایین ترین حد خودش میرسه، عرب اونجا رو میگه صامت الشمس اذا طلعت فی منتصف النهار، میگه وقتی که خورشید در منتصف نهار قرار گرفت، یعنی در نصف روز قرار گرفت، یعنی همون موقعی که ما ازش تعبیر میکنیم به زوال، زوال هم تعبیر میکنیم به دلیلی که از اون لحظه به بعد این سایه کم که نمیشه هیچی، سایه نه کم میشه نه اضافه میشه، برای مدتی باز دوباره خورشید چون از سمت مشرق طلوع کرده در وسط آسمانه دوباره میره به سمت مغرب، هر چی که زائل شد از سمت نصف النهار به سمت مغرب گرفت دوباره سایه در سمت مخالف، یعنی در جانب مشرق نیمه ظهر به بعد رو شما بینید سایه در سمت کجاست؟ در سمت مغرب. علی حال ببخشید که من اینقدر زیاده روی میکنم، در این تازه بمانه در اینجا که ایشون میفرمایند که صوم، پس بنابراین برای واژگان عمیق توضیح دادن مرحوم در حضرت امین الاسلام طبرسی این مقدار میاد هزینه میکنه، به اینم اکتفا نمیکنه، معلوم میشه که ایشون واقعا ذو فنون ذو علوم بوده. نگاه کنید رفقایی که شما لومه رو خوندید دیگه، مرحوم شهید اول و شهید ثانی با این همه ید طولایی که در فقه دارن باز در تعریف صوم موندن، مرحوم امین الاسلام طبرسی اینجا به درستی داره صوم رو تعریف میکنه، میگه و وقت شرعه امساکن ان اشیاء مخصوصه علا وجه مخصوص ممن هو علا صفات مخصوصتن فی زمان مخصوص. ممکنه بگید خب این که همه شون مخصوص در مخصوص، خب بله دیگه ویژه میگن خاصه، شرعن هم همینجوری، چون مرحوم شهید اول که اگر رفقا بگم یادتون دارم همه اول بگم از سومو هو کفو شهید ساری باز ایراد میگه، میگه این که افعال رو خودداری کردن که این که صوم نیست، لذا میگه و هو الکف و نهارن. بعد چندین سفن خود مرحوم شهید ساری میاد میگه چرا ما اونجا قید نهارن رو اضافه کردیم، عن الاکل و شرب و فلان و بقیه. لذا نگاه کنید مرحوم امین الاسلام طبرسی توجه داشته، میگه امساک از صوم، ولی امساک از چی؟ این یک نکته دیگه که من اینجا برداشت بکنیم که دقت مرحوم علامه طبرسی رو با اینه که ارتباط دادن بین واژگانه. در ادامه اینجا هم یک بحث اصولی رو هم حتی ایشون مطرح میکنه، من اگر اجازه بده اونجا رو نمیشتم. بعدش ایشون به اینجا هم سلام دکتر میفهمن فل اسم شرعیون، میفهمن این واژه سومیاسیام از جمله کلماتی است که حقیقت شرعیش هم اثبات شده. همین اختلافی بین اصولین، آیا الفاظی مثل صوم، مثل صلات، مثل زکات، مثل حج حقیقت شرعیان، حقیقت متشرعان، یا اینکه استعمال لفظ در این معانی ثانوی مجازی است، این هم ایشون فهمان نشرعیان. پس نگاه کنید معلوم میشه که ایشون چقدر مسلط بوده. نگاه کنید برای زمان ما همچین کتابهایی رو به دست آوردن و نوشتن سخته، ولی اونم با لجنه هایی ها، همینی که آقای دکتر فرمودن واژگان قرآن کریم رو افراد متعددی آمدند و رفتن، آمدند و رفتن، چقدر هم طولانی شد. آقای دکتر حالا بیان نفرمودن ولی خب طولانی شد، با این حالی که افراد متعددی. حالا اون زمان نسبت به مرحوم علامه مجلسی که کتابشون رو جمع بله میگن لجنه داشتن، درسته، ولی علامه امین الاسلام طبرسی رو هیچ کی نگفته لجنه داشتن، میگن همش مال خودش بوده، خودش جمع آوری میکرد، لغت رو یا مسلط بوده یا نه. این ببخشید نکته اول. بعدش در ارتباط با این نکته که میرسه ایشون استفاده باز نگاه کنید بهره برداری علمی میکنه، اونم من باز اینجا نیاوردم، میفهمن و فیه معنا لغه. آقای دکتر بهتر از من میتونستن این بحث رو توضیح بدن، و اون اینه که نگاه کنید همیشه محققین و پژوهشگرها میگن تا جایی که امکان داره ارتباط بین معنای لغوی با معنای اصطلاحی باید حفظ بشه، بلکه اگر میتونیم ما 100% معنای لغوی رو در دل معنای اصطلاحی جای بدیم کار رو میکردیم. لذا مرحوم علامه طبرسی میفرماید که اینجا واژه سیامی که در اینجا به کار گرفته شده اتفاقا تمام معنای لغوی رو هم در بر داره. این نکته اولی. من اگر وقتم تموم کنم، اگر هنوز وقت دارم اشکال نداره، من فقط به اعرابش هم میرسم. بله ببخشید که این آیه تموم بشه که بعدش در خدمتتون باشیم. ما نگاه کنید در بحث اعرابشون در این آیه ایشون میرسه، یکی از جاهایی که تقریبا خب بحث داره اینه که از سیامو و همون دلیل رفع سیام چه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خب مشخصه بفهمن سیام مفعول ما لم یسم فاعله بوده. خب اینجور نکات رو توضیح دادن برای شما که گروه ادبیات هستید چقدر خوبه. مرحوم جلال الدین سیوطی هم در کتاب سیوطی همون اول بحث نائفال که میرسه ایشون اونجا اشاره میکنن، میگه آیا تعبیر در نائفال تعبیر به نائفال خوبه یا تعبیر به مفعول مالم یستن مفاعلو؟ جلال الدین سیوطی میگه از نظر من تعبیر به نائفال بهتره. چرا تعبیر به نائفال بهتر میگه؟ میگه به دلیل اینکه ما وقتی گفتیم مفعول مالم یستن مفاعلو غیر از مفعول که میاد به جای فاعل میشینه، ظرف هم به جای فاعل میشینه، میشه نائب فاعل. جار و مجرور هم در بعضی از موارد میشه، لذا باید شامل اونا بشه، ولی اونا که مفعول نیستن هم میشه. که اشکال مهمترش این اشکاله، میگه در مثال در مواردی که فعل دو مفعولی است، مثلا من میگم اعطیت زیدن درهمن، خب این فعل دو مفعولی است دیگه، به اتفاق مفعول به اول میاد نائب فاعل میشه، مفعول به اول که نائب فاعل شد مفعول به دوم منصوبه، اون منصوبه بهش مفعول ما لم یسم فاعله گفته میشه چون فاعل در کلام وجود نداره، ولی به او اطلاق نائب فاعل نمیشود. حالا این نکته رو گفتم برای اینکه مرحوم علامه طبرسی در اینجا تعبیر میکنن به مفعول ما لم یسم فاعله، تا اون زمان هنوز اصلا بحث نایفال مثلا نبوده، لذا ایشون هم چون بعد این در حال اختلاف هست که در ادبیات آیا ما صحیحه درست یعنی درسته از نظر ادبی اینا رو مطرح بکنیم گفتن در کلماتمون، یا اینکه همون غلط رایج رو ظاهرن ایشون همون غلط رایج میگن بوده، یا اینکه نه اون زمان اصلا جز مفعول مالم یسمه فاعل و چیز دیگه به عنوان نایفال استفاده نمی کردن. لذا اون فرمان کتب علیکم الصیام این کتب فعل مجهول از صیامو میشه به عنوان نایب فاعلش. اما نکته بعدی در رابطه با اینه کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. به نظر من رفقایی که مغنی رو خوندی اگر واقعا بعضی وقتا جایگاه حروف تازه آقای دکتر فهمیدن واژگان، من میگم اصلا ما میخواییم جایگاه حروف رو حتی در قرآن کریم پیدا بکنیم. یکیش همین آیه نه شبیه به این آیه زیاده مرحوم علامه طبرسی در حقیقت بیان فرمانده همینه در کما کتب زمان ما مای مستری هست. نگاه کنید من باز یاد سپاری از مباحث ادبیات بکنم، بحث ما یکی از مباحث خیلی مفصل بود، در ما این اختلاف بود که آیا ما حرف است یا اسم است. خب میگفتن ما هم میتواند حرفیه باشد هم میتواند اسمیه باشد، اگر اسم بود به منزله اسم نکره هست میگفتن به معنای شیئون باشد، یا به منزله اسم معرفه باشه به معنای اشی باشه. این نکاتی بود که ما در معنی در حد میگفتیم. اینجا مرحوم علامه طبرسی میفهمن ما مصدریه است، اگر ما مصدریه بود یعنی ما بعدشو مثل ان مصدریه، چون ما داشتیم اینا رو میگفتیم موصولات حرفی، ان و لو و ما و کی اینا جزء موصولات و ان اینا موصولات حرفی بودن، موصولات حرفی مثل اینا حروف مصدری ما بعدشون رو به تعبیر مصدر میبرن. ایشون هم میفرمایند که کما کتبه ما مصدریه هست، بنابراین اینجوری میشه کتبه علیکم الصیام و کتابتن. میخواد بگه در اینجا خداوند تبارک و تعالی میخواد بگه که ما بر شما روزه رو واجب کردیم، صیام و امساک رو واجب کردیم، اما تأکید بر خود صوم اولا برای خودتون. اما میخواد بگه فکر نکنید که این صیام بر امم قبل از شما واجب نبوده، فقط یک تکلیف سنگینیست ما بر امت و پیامبر گذاشتیم. میگه نه، لذا میفرماید کاف هم در اینجا حالا صحبت نکردم، ایشون در جای دیگه میگه، میگه کاف در اینجا خودش در حقیقت به معنای مثل اصلا حرف نیست، مثل کتابتهی، مثل کتابتهی، مثل کتابتهی الذین من قبلکم. لذا ما گفتیم ما در حقیقت مصدریه، اگر ما مصدریه بود ما بعد خودش رو به تعبیر مصدر بیاریم، لذا ایشون میفرمان مصدر حرف میشه به وسیله این ما. نگاه اینا همش نکات بلاغیه، یعنی ما میخواییم به این وسیله ها چکار بکنیم جمله طولانی خودمون رو دلیل بر اختصار داشته باشیم. الان فرق بین ادبیات عرب با ادبیات فارسی با ادبیات انگلیسی و ظاهر ادبیات اینه که در ادبیات عرب شما از این کارها بسیار بسیار میتونید انجام بدید، یک حرف رو یک مای مصدری رو میارید میگید این مای مصدری خاصیتش همینه، خاصیتش چیه؟ میگه ما بعدش رو به تعبیر مصدر میبره، مصدر رو حذف میکنید صفتش رو به جای او بیان میکنید. رضا میگید که ای کسانی که اهل ایمان هستید روزه بر شما نوشته شده به مانند نوشتن این روزه بر امتهای قبل از شما. اینم نکته بعدی. در مورد کافرم بلکه ایشون همین جمله رو من بگم دیگه تمام سید جان ببخشید، میفهمم احتمال داره که اصلا موضع کاف منصوب باشه بنابر حالیت. خب مگر حالیت در اینجا معنا داره؟ نگاه کنید این ارتباطات تنگاتنگ دقت مرحوم علامه طبرسی است. میفهمم بله، چرا؟ چون ما اومدیم گفتیم مصدر ما ماوردش به تعبیر مصدر میبره، تعبیر یعنی کتب علیکم الصیام کما کتب فعل رو برمیداریم به جاش کتابت میذاریم، کتابت رو هم برداشتیم به جاش صفت رو جانشین او کردیم. در حالت دوم که میگه ممکنه کاف محلا منصوب باشه، میگم بنابر حالیت. خب حال چی بود؟ در حال ابن مالک میگه الحال و فضلت منتصب بود، خب پس حالا وصفه، همون وصفه، منظور با چه تفاوت؟ در مورد وصف نیاز به موصوف ما قبلش داره، ولی در مورد حال میگفتید شما حال میارید بیان میکنید یا هیئت فاعل را، یا بیان میکنید های هیئت مفعول به را. ایشون میفهمن در اینجا این کاف در محل حاله، بنابراین میشه مفروضن، چون شما از کتبه فرض رو استفاده میکنید، در حالی که در این حالی که فرض شده بر شما طبیعتا میاد. خب فاعل اونجا در اول ما گفتیم که مفعول به آمده به جای فاعل نشسته، خب حالم میتواند همونجوری که از فاعل بیاد میتواند حالم از نائب فاعل بیاد. خیلی من شرمنده شدم که شاید تونتون صحبت کردم یا نتونستم القا بکنم. آقای دکتر شرمنده شخص شما رو بیشتر گرفتم من، ببخشید. آقا ببخشید
من
صد درصد اینه تفسیر وقتی تفسیر درست است که با ضوابطش انجام بشه دیگه، یعنی اگر ضوابط و قواعد تفسیر رعایت نشه، خب تفسیر برای دو جور معنی کردن، یکی این که شما یک نظری داری میخوای نظرت رو به قرآن تحمیل کنی، از قرآن سوء استفاده کنی واسه اثبات نظر خودت، این تفسیر برای دومیش این هست که اون که دیگه اولی صد درصد مثلا شما میخوای قرآن تحریف کنی، ولی تو دومه ممکنه قرآن هم تعریف نکنی، ولی بازم تفسیر به رأی مصروف میشه. چرا؟ چون ضوابط رو رعایت نکردید. چون من عرض کردم که این تمام قرآن یک پارچه شما باید
در نظر بگیرید.
من الان عرض میکنم که یه بخشش اینه دیگه.
خب
همون مقدارش تحریف
شده دیگه.
نه مجموع بیان نه، چرا؟ من الان عرض میکنم که مجموع بیان همه رو با هم میبینه، یعنی تمام ضوابط رو رعایت میکنه، بعد شروع میکنه به معنا، آخرش شروع میکنه به معنا. این معنی که تفسیر دیگه درسته؟ خب عرشبت من نظر چون فرمودید که رشته تخصصی دوستان ترجمه است، این به حساب اهمیت این مطالب بیشتر میشه دیگه. عرض کردم خدمتون که چون توی حالا فهم معنا یه بحثه، بخواهی شما این معنا رو برگردون به زبان دیگر، باز این یک کار دومیست که انگار چه بسا حتا سختر روشه نسبت به یکی اولی. خب حالا من فقط اشاره کنم که این مسئله رو که من عرض میکنم تقریبا از مجمل بیان گرفته شده، چون یکی از منابع اصلی ما در همون کار مجموع بیان بود. خب مجموع بیان میگنه شما میگن که انواع تفسیر ما تفسیر رو انواع مختلفی رو کنیم از لحاظ نظم بی همتا، حالا امتیازات دیگری داره که اصلا مفسران و ارشد علمای اهل سنت تعریف کردن از او، ولی نظمش طبعا ما نداریم. همین الان هم من به این شکل نهیدم با اینکه تفسیر زیادی رو دیدم و انواع مدل های مختلف تفسیر، یا مثلا جدید ترینش تفسیر راهنما و نور هست که مطالب رو میاد اونجوری شما رو گذاری میکنه و به ترتیب میگه، ولی شاید با این مرحله بندی نگاه کنید مجموع بیان اصلا اول میاد مکی مدنی رو میگه. شما میتونم خود مکی و مدنی بودن در فهم معنا و واژه مهمه. من الان خاطرم نیست کدوم یعنی آدس آیش که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بله جا در القربا، این هست که این مقصود چیه. اگر شما مکی بگیری یک معنا میشه که اهل سنت مکی رفتن. چرا؟ چون خود سوره مکی، خود سوره مکی، فکر کنم سوره شورا باشه اگه اشتباه نکنم، و بعد اگر مدنی میگیری خب قرباب یا اهل بیت میشن دیگه، مثلا کلا معنی عوض میشه، خود واژه قرباب فقط. این مکه مدنی بودن چقدر موثره؟ عرض می‌کنم که این چیزایی که مجمع آورده همه حساب شده است. حتی مثلا فرض کنید ارتباط این سوره با سوره قبل که تحت عنوان نظم ازش یاد میکنه، حتی نام سوره، آشنایی با نام سوره در فهم کلیت قرآن بی تأثیر نیست. حالا بستگی داره به چون میدونید بالاخره نام‌های سوره باز فلسفه های حکمت زیادی پوشش هست، ولی بی تأثیر نیست. بعد شروع میکنه از القراءه. در القراءه حالا فکر میکنم که مثلا همجوری تردن للباب میخواد قرائت های مختلف رو مثلا توی این آیه بگیه، اینجور نیست، چون همش میخواد برگرد به هم المعنا. به عنوان مثال مثلا پس میدونم در سوره نجم آیه 11 ما کذب الفؤاد ما رعا، میگه اینجا دو تا قرائت هست، کذبه و کذبه، و خب معنیش اصلا متفاوت میشه. اگر کذبه بگیم یعنی آن چرا که پیامبر دید قلبش هم و قلب پیامبر آن چرا دید دروغ نبود، اما اگر کذبه بگیم یعنی قلبشون رو تکذیب نکرد. یا مثلا این آیه معرفه باز راجع به خانمات بعد از عادت، و لا تقربه اون حتی یتخورنه یا یتخورنه، دوتا قرائته. چون اونجا اصلا حکم فقهش هم فرق میکنه دیگه. ولا این آیه 222 سوره بقره که ولا تقربه اون نه حتی یتخورنه یا یتخورنه، دوتا حکم فقهی میشه، این معنا خیلی عوض میشه. دقت کردیم؟ یک مورد بگم که استاد فرمودند راجع به عدات، خب من عرض کردم که ما عدات هم کامل کار کردیم اونجا، حتی خود عدات و حرف معناش میدونید مقانی باب اول معانی مختلف رو برده فرق میکنه. ببینید اصلا یکی از اختلاف های ما با اهل سنت توی وضوعه، و در وضوع توی این آیه مربوط به وضوع که میفهمد که هر وقت خواست نماز بخونید پس شروع کنید به وضوع گرفتن، صورتتون رو بشورید و وقت به وضوع هکم و ایگه هکم الال مرافق. وقت الال رو مثلا اهل سنت معنی چی میگرن؟ جهت میگرن دیگه، یعنی بسوگه. ولی از یک معنی دیگه که خود مقانی هم آورده و ما اون رو در حقیقت در فقهمون قبول داریم، معنی قایته، تاست. ببینید اصلا یک بسویه یا تا کلی معنی عوض میشه. مثلا در عتم مصیح الالیل شما نمیتونید تو معنی بسویه بکنید، بسوی شب تموم بکنید، یعنی دیگه تا محنش دیگه شبه دیگه تمام دیگه. یعنی حتی خود حرف
این
سوری
قایتی که ما میگیم،
بله بله بله. یعنی اینجا حتی اصلا پرسیدم دیگه برای چی ما فقط بخشی از سرمون رو محصول کنیم، میفهمن لمکان با فقط هم با ببینید چقدر اصلا توی معنی آیه و حکم فقهی میتونه تأثیر گذار بشه. خب بعد حالا حجت میاره که برای اثبات مثلا ارشد حالا اون قرائت بهتر و اونا بچه اساسیز کردن. مطلب بعدش حجت لغته که من تکیم همش لغته، چون اساس میگن که اساس جامعه خانواده هست و تو خانواده هم اساس خانواده زن و شوهر هم دیگه، یعنی بعد ریز که بشی این اساس قرآن شما از سوره بیایی تو آیات و بیایی تو جمله میرسی به واژگان و کلمات. این لغت شناسی خیلی مهم، مثلا اعراب هم که حضرت استاد فرمودن رو اینا خیلی توی اینکه ما چی دور به حساب اعراب آیه رو درنده بگیریم معنیش عوض میشه. همین آیه بزرگ عرض کردم خدمتون داره که وم سبو برون به روز کم و عرض جو بینید لکن نرجو لکن اصلا واسه همین اهل سنت تکه میکنن رو همین که این اگر محصف پوان بود واسه بگید به روز کن به ارجو لبانی بود درک کرد یعنی اینقدر تو فهم معنا محصف و بعد خود نزول که سبب نزول شعر نزول حالا بعد ما دایرش باسر خون مثلا خود تاریخ صدر اسلام دونستن تاریخ صدر اسلام چقدر محصف در فهم آیان و این خود خیلی بحث داره بای اوقات شما اگر این سبب نزول شعر نزول و تاریخ ندونید فهم آیتون اصلا اشتباه میشه مثل اون آیه شریفه که هر وقت خواستید حج اون فمن حج بیت ابی اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهما فلا جناح یعنی عیب نداره اشکالی نداره ولی که شما میتونید طواف یعنی سعی تمام اصلا جزء ارکان و واجباته اینا اگر ما تعجب سبب نزول شأن نزول نداشته باشیم و تاریخ صدرسلام ندونیم اصلا معنای عوض خواهد شد خب آخرین یعنی اینا همه رو به عنوان مقدمات فهم به ترتیب مرحوم طبرقاسی میاره و بعد شروع میکنه به تفسیر المعنا. حالا من ارشاد این چگونگی کشف معنا رو خیلی دیگه چون فرصت هم کم هست تیتوار بهش چاره بکنم چون دادا گرایش شما ترجمه هست استفاده انگیزه بیشتر شد که تأکید بیشتری داشته باشن روی نحوا. خب شما میدونید الان قرآن ترجمه های مختلف شده و ما تو این کارمون ترجمه خیلی زیادی رو میدیدیم یعنی تفاصیل زیادی و ترجمه های زیادی با استفاده از نحوا رو جمع و تفاصیل حالا بخش ترجمه که خیلی دیگه چه بود که دم دست هم بود. خب به یک بخش از کار برمیگرده به ترکیبات در اون مثلها و اصطلاحات قرآنی که تو ترجمه خیلی اینجا بد فهمیدن دیگه و بد ترجمه کردن. به عنوان مثال مثلا من از خانم خدمتون سوره نساء 47 از خواب و سبت رو شاید ترجمه کنید بعضی گفتن یاران شنبه یاران شنبه اینگار که شنبه مثلا یک کسی است مثل یاران پیامبر و حالا ما نمیدونم واقعا حالا ما جمعه که تو افغانستان داریم به اسم شهر خوشه جمعه یا مثلا شهر دوشنبه داریم ولی مثلا شنبه یاران شنبه اینجوری ترجمه کردن وارم که خب مثلا بعد این حرمت چکنان روز شنبه که اشاره داره مثلا به این قوم بنی اسرائیل مثلا ببین چقدر شما درست ترجمه نکنی و قبلش فهم درست نداشته باشیم یا مثلا فرض کنید تعطیه میتان هم یا مسخت شورن و یا مدایت بتون لا تعطیه و روزی که شنبه نمی کردن یا مدایت بتون شنبه نمی کردن یا چکار می کردن پس یعنی از این رو شما ترتیب بگیری یا مدایت بتون رو بگید روز غیر شنبه یعنی روز شنبه می مدن مایا روز غیر شنبه لا تعطیل نمی اومدن یعنی واسه امتحان دیگه روز شنبه می اومدن ماهی ها با حالی که ممنوع بود ماهی گیریم و یا مثلا فرض کنید ذالکه قولکم بخواه خب این شما بخواهید تعطیل دستی همجور ترجمه بکنید اولا اگر بخواهید بگیم مثلا این چیزیست که همجوری از دهان شما خارج میشه این هم باز مقصود رو نمیرسونه باری که مثلا دقیقترش این هست که بگیم این سخنیست که شما به زبون میگید یعنی اصلا هیچ حقیقت و واقعیتی پشتش نیست لارت نالای آدس اندافی که داری مبین شما میخوایید تدریش تر خوش نیست در فرم بعد معادل سازی بکنید توی فارسی یعنی تر خوش یعنی چی؟ من که بگید یعنی مقصود نهایش این که هیچ نکته ای نیست هیچ موضوعی نیست مگر اینکه در قرآن حالا یا قرآن یا این بگید کتاب فیلو في لون محفوظ يا لا ربط مجاوه بس لكي
كتاب
مبين كتاب رو بعضي يعني لون محفوظ بعضي يعني قرآن. خب پس من تیتوار فقط اشاره کنم دیگه. نگاه کنید مواردی رو که باید رعایت بکنیم خیلی از اون ترکیبات خود اجزاء معنایی ما یک معنای لغوی داریم، بعد اون معنای لغوی آحاد معنایی داره که این آحاد معناییش گاهی اوقات ممکن کم بشه توی قرآن، یعنی یک آیه تمام اون مؤلفا رو همه رو نخواد مثلا کم بشه، مثلا فرض کنید رجل یک جا به کار میره با عنوان جنس مذکر، یه جا به کار میره با عنوان پسر، یه جا به کار میره به جای شوهر الرجال قوامون، یه جا به کار میره برای برده به جای ارشاد نمیدونم مولا. این که مقصود مورد بحث و توجه به مقصودش باشه بعد از معنا، یه قالت من انبرکن قالت، خب خیلی از ترجمه گفتن گفتن، ولی خب بهتر این شما بگید پرسید قالت، اینجا مقصود از قالت چیه؟ پرسید، پرسید من انبرک قالت نبعنی، پاسخ داد که خدا من فرمانده. یا اصلا پس اون سبکهای معنایی، سبکهای معنایی مثل همون قالت رو که بگم خدمتون، و این تو سبون سریعتون یقول و حاضر من اندکی، یعنی یک بار عاطفی توش هست، یعنی اثر کینه و دشمنی این حرف رو گفتن، یا اثر مثلا فرسان غرور و خودپسندی گفتن و قالو من اشد و من ناقوتن، یعنی این حس تو این گفتنشون هست، یا اثر حسادت گفتن قالو مثلا لیو صبح و احد. خب ما بحث معنایی داریم، ترفیع و تنزل معنا داریم که معنا مثبت میشه یا معنا منفی میشه و باید معنای منفی پیدا میکنه، مثلا فرض کنید نزول و به معنی چیزی که باید وسیله پذیرایی است، ولی برای جهنمیان به کار میره که وسیله در حقیقت کیفر محسوب میشه. اینا ارشاد الله خیلی تیتروار من هستم و در حقیقت بشه آیاتی هم آورده بودم برای توضیح بیشتر.
تشکر
کنم من بشه
خوب تشکر میکنم از سرمشتاد فاقت سمانی و سرزاده من همچنون طور نمازی ساده من این سمانده درسته دو ساعت هست من از اطلاعات خودم هستم، چون هزارات اشراف داریم به تفسیر مشنه هم بیدم، یکی این که آیا علامه اشاره به معلوم و مجبور بودن فعلها کردن، مثلا خلقنا با خلقه که کجاها خلقنا مثلا استفاده میشه، کجاها خلقه، چون هم خلقه الانسان و ضعیف و هم خلقه الانسان و احسان تقریب هست، و در همین آیه شریفه فرمود یک کد و علیه ماستیام چرا من فرمود کتبنا، چون اشاره کردید دفعش که خوب هست. یکی این دیگه هم که آیا رسیدیم بیدیم که آیا علامه نظرشون نسبت به جانشینی و روح جر چیه؟ آیا قائلن به این که در معنای یک دیگر به کار میرون یا نه؟ این سوال رو
سلام علیکم و رحمت الله مجدد. بله هر از بشه خدمتش با سادت شما را آیات زیاده، بله ایشون مرحوم علامه طبرسی اولا اینی که میدونید که قرائت ها تابع هم قرائات دیگه، اختلاف قرائاتی که از قدیم بوده بعدم بوده، اتفاقا یکی از نکاتی که قوی بهش مرحوم علامه طبرسی پرداخته درش اختلاف قرائات، این یک نکته. دیگران هم در تفاسیر خودشون اختلاف قرائات رو اتفاقا آوردند. فرق مرحوم علامه طبرسی با بقیه فقط اینه، ایشون دلیل این اختلاف قرائت را مثلا بیان کردن. یه نمونه من برای که کامل این بحثشون مناسبت با همین آیه دوممون 184 داره، نگاه کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایام المعدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه، نگاه کنید این جمله فدیتون طعام مسکینن یا مساکینن هم بخوندن، یعنی با اونجا گفتیم فمن تتبع به خودیم یا فمن یتبع. اتفاقا توی این آیه هم دو سه تا اختلاف قرار هم بود که من دو موردش فقط در اینجا، یک موردش آوردم، مورد دوم رو اینجا یادداشت کردم، همین سه مورد داده در اون کلمه تتبع بخونیم، یتبع بخونیم، یا حتی مجهول بخونیم که مرحوم علامه طبرسی رو اشاره کرده. خب این یک نکته که در واقع جواب اون سوال اول شما باشه. سوال دوم فرمودید راجع به چی؟
جانشینی حروف جر.
ها جانشینی حروف جر، نگاه کن، این هم مبنای نحویینه دیگه. در جانشینی حروف جر شما اطلاع دارید که ما دو تا مبنای ادبی یعنی نحوی عربی بیشتر نداریم. یا این حرف جر رو به معنای حرف دیگری استعمال میکنیم که یه گرده میگن، یه عده دیگه میگن نه خیر، اون فعلی که متعدی میشه به این، اون فعل رو تعبیر ببرید بله بله تضمین بکنی، یعنی اون فعل اولی متعدیه، یعنی اون فعل با اون لفظ متعدیه به این حرف جر نمیشه، فعل رو تضمین بکنه به فعل بوده. مرحوم علامه طبرسی در بعضی جاها قائل شدن، اونم میگن چرا؟ میگه به اعتبار همین اختلاف قرائاته، میگه چون اونجور قرائت وارد نشده لذا در بعضی از جاهایشون میفرمایند که حرف جر به معنای حرف جر دیگر است، در بعضی جاها میگن که فعلی در حقیقت متضمن فعل دیگر است. ظاهرا هر دو نظر رو به جرأت نتونستن یکی رو رد بکنن که بگن ما او رو در حقیقت نپذیریم و مورد بعدی شد. برای همون اختلاف اساسی است که خب تقریبا به یک معنا همه نحویین نتونستن شده، اونهایی که میگن حرف جر من حرف جر در خیلی جا دچار مشکلاتی میشن، به بقیه بحثش هم همجور بزن بگید در بعضی جا شاید ما مجبور باشیم او کار انجام بدیم، بعضی جا هم مجبور به این کار بشیم. بفرمایید. بله.
بله.
بله مبانی ادبی مرحوم علامه طبرسی در یعنی کتاب مستقلی باشه. بله. نه متاسفانه من که تا الان ندیدم
جای کار دارید که انجام بشه.
بله خیلی زیاده. من اتفاقا در آخر می‌خواستم یکی از نتیجه گیری‌هایی رو بکنم همین بحثه. واقعا این کار یک نفر و دو نفر نمیتونه باشه ها. یعنی یک لجنه با یک امکانات بسیار خوبی از ابتدا، اصلا شما اگر هم فقط دلیل من این حتی همین موردش هم مورد اختلاف قرائاتی که با دلیل چون نگاه کنید در همین آیه که الان مد نظرتون نگاه کنید دو تا قرائت اونجا هم نوشتیم دیگه، نگاه کنید قرع ابو جعفر و نافع و ابن عامر فدیتون طعام و مساکین، فدیت و طعام مساکینه الا مساکینه الا اضافت فدیه الا طعام و جمع و مساکین، این یه قرائته. قرع الباقون فدیتون منونتون طعامون مرفوعون رفعون مسکینون موحدون مجرورا، یعنی مفرد مجرور باشه، یعنی بشه فدیتون اونم طعامون مسکینن، او بشه به عنوان در وقت مضافنش. حالا بعدیشو برید شما نگاه کنید در دلیل باز میان میگه الحجه، خیلی جالبه، هیچ تفسیر دیگه تقریبا دیگه رو نداره. مرحوم علامه طبرسی میاد در حقیقت دلیل این اختلاف قرائات رو در حقیقت برای ما بیان میکنه که چرا این اختلاف قرائات از کجا آمده. در بحث در حقیقت دلیل میاد دقیقا هر دور میگه، میگه اگر گفتید فدیتون طعامو مرفوع خوندید بعدش مسکینن رو مفرد خوندید و مجرور، خب در اینجا فدیتون که مرفوعه طعامو میشه طعامو مسکینن میشه از بیانش. عطف بیان چی بود؟ شما در ادبیات میخوندید یادتون شعرش سیوتی یادتونه چی میگفتید؟ عطف البیان تاب اون شبه و صفه حقیقت القصه بهی منکشفه، یعنی شما تا زمانی که عطف بیان در حکم میگن شبه صفته، لذا تو میگه شبه صفته پس شما خود صفت دیگه نمیشه، خود صفت رو داره چکار میکنه خارج میکنه، همون دوری که موصوف با آمدن صفتش در اینقدر معناش روشن میشه مقصودش یک کدام زید آمد، زید عالم آمد، زید جهال آمد یا کی آمد، به وسیله اطفال هم روشن میشه. لذا بعدش هم ایشون میاد میگه بنابراین میشه اصل بیان، اما اگر فدیه رو اضافه کردید به طعام، میگه اگر این نگاه کنید شما میگید در ترجمه ها خود ایشون بعد از همه اینا، چون نگاه کنید ایشون چند مرحله رو میگذرانه تا میرسه به معنا و ترجمه، یک خود اختلاف قرائات رو، دو دلیل بر اختلاف قرائات رو، اینم مفصل میاد ایشون بحث میکنه کامل. این که تمام میشه تازه میره سراغ لغتش. آیه قبلی ما این دو مرحله رو نداشتیم، لذا ما بهش اشاره نکردیم، چون ابتدا از اینجا شروع میشد ما خدمتون ارائه کردیم، بعد از اینکه لغت تموم میشه ایشون میره سراغ اعراب. میگه اعرابش چجوریه؟ در اعراب مثلا از باب نمونه همین آیه‌ای که در حقیقت الان خدمتون عرض کردم، در ایامن که اصلا چرا ایامن منصوبه؟ برای ایامن ایشون به نظر من در اینجا نزدیک به شیش وجه بیان میکنه. شیش وجه. یک، نظر جناب زجاج. میگه جناب زجاج گفته دلیل نصب ایامن دو وجه، دو قولی، هیچ قولی را بر دیگری ترجیح نمیده. این دو دیدگاه جناب زجاج. باز میگه ابو علی فارسی باز گفته در انتصابش دو وجه جایزه، باز دو وجهش رو میاد کاملا بیان میکنه. بعدش میره سراغ ابو اسحاق. ابو اسحاق یکی از نحویینی بوده که خیلی منتقد بوده، یعنی حالت ادبیات حالت نقدیه، یعنی نقد میکرده حتی مثل سیبوی رو جلقت بقیه که قبل از خودش بودن، یعنی به حالت نقاداره. ایشون هم از باب این کار درقت میامده. بعدش مرحوم علامه طبرسی دو وجه، اونم دو وجه، چهار وجه دیدگاه ابو اسحاق رو بیان میکنه. بعد از همه اینها میگه به نظر من دلیل نصف ایامن این است که اشکالاتی که ابو علی آمده بود بر کی وارد کرده بود، یکی بر ابو اسحاق، بر ابو علی فارسی نقل کرده بود و بر جناب زجاج. اون اشکالات هم طبیعتاً در حقیقت جواب میده، لذا مجموع شرقت میشه چهار، این هم یکی پنج، نظر خودشون هم میشه شیش برد. یعنی برای یک کلمه ایامنیشون خب اینا کجا ارتباط برش پیدا میکنه؟ بس تو معنا میرسه، تو معنا هم که میرسه میگه اگر ما نظر ابو زجاج گفتیم ایامن منصوبه، این دلیلش ترجمه اینجوری میشه، نظر ابو اسحاق گفتیم اینجوری میشه، نظر ابو علی رو گفتیم اینجوری میشه، اینم که نظر خود ما. من چشم یک نکته بیام بگم و بعدش تمام. بعدش هم که همون فعدتون در اینجا میاد میرسه، این اون دو قرائت، دلیل دو قرائت هم خدمتون عرض کردیم، و بعدش هم در این آیه به خاطر اینکه در ذات ابتر نمونه فعدتون رو ذکر میکنه، میگه این عده، البته اول واژگانش چیه؟ میگه عده در حقیقت قبلا داشتیم تو اون واژگان که ایشون توضیح داده بود میفهمیدن که عده همون فعله است، مصدر دیگه، مصدر دلالت بر نوع بکنه یا مصدر دلالت بر عدد، که اگر دلالت بر نوع کرد میگفتیم فعله دیگه، جلستن امیر مثلا. بعد از این که این رو ذکر میکنه برسیم فهمن این عدتون هم رفع دلیل بر رفعش هم باز دیدگاه سیبوی فرق میکنه، دیدگاه احفش فرق میکنه، نظر خودش هم فرق میکنه، و آخرین کلمه هم اخر هست که اخر هم میفهمم غیر منصرف. یه نقطه تو اخر، این رو نمیدونم رفقا به نظر من کم شنیده باشید تو ادبیات خودمون خوندیم، و این نقطه رو من یادم بود که بگم، بعضی از نکات ادبی است که به نظر من جز در کتاب مجنون بیان شما تو کتاب ادبی هم حتی پیدا نمی کنید، و اون اینه، نگاه کنید این قشنگ خیلی شنیدنش هم میارزه در این دو دقیقه که من دیگه جمع‌بندیم بشه. ایشون میگه و آخر لا ینصرف، غیر منصرفه، میگه دلیل برای منصرف بشیه، میگه لعنه وقف وصفیته، دوم چیه؟ میگه معدولون. به نظر شما معدول از چی شده آخر؟ شنیدی تا حالا؟ اگه گفتید چی شده واقعا یک جایزه خوبی میشه داد به شما، هر کی بگه درسته.
این
نقطه باریکلا، همین که میگم هیچ جا نشنیدید که میارز شنیدنش، حالا من میگم چون وقت تمامه که سیدم ما رو ببخشن. نگاه کنید خیلی قشنگ بود این برای من، میگه وصفون معدولون، ها اینجا هم آمده، نگاه لا ینصرف لأنه وصفون معدولون عن الالف واللام. چرا معدول از الف واللام شده؟ لأن نظائرها من الصغر، چون صغر هم همینه، اخر هم همینه دیگه، صغر یعنی وزن فعل دیگه، وزن فعل، این هم گفتیم جمع چیه؟ جمع صغرای، کبر جمع کبرای، در قرآن کریم هم داریم انها لعهدن کبر، این جمع کبرای، اولا میشه اول، اول که خیلی هم داریم در این کتابات، در قد میگه اول، اول جمع چیه؟ جمع اولا. بعضی رفقای طلبه اشتباه میکنن میگن اول جمع اوله، میگه نه اول اوائله، جمع مکسرش، جمع مذکر سالم هم داره، اولین داره. این نکتهش همینه، در اینجا اون خود بگه اخر وصفیت دارد و عدلیت. حتی من این نکته رو نگاه کردم در کتابای بعضی از بزرگان ادبیات، دیدم داشته میگن نه در اینجا یک وصف کفایت میکنه، ایشون به تفصیل میگه نخیر آقا جان چرا یک وقت استفاده میکنه با یک سبب که منصر نمیشه، چون اسم باید شباهت به فعل برسونه. اسم اگر شباهت به فعل برسونه دو تا فقط سبب داریم که یک سبب قائل مقام دو سببه، وصفیت به تنهایی قائل مقام دو سبب نیست. ایشون این مشکل رو اینجا حل کرده، میگه نخیر این اخر جزء الفاظ و کلماتیست که باید با الفلام، یعنی باید میگفتن الاخر، اینجا عدول کرده الفلامش هست شده با حال اینکه ما نظایب بزن نگاه کنید در امتحان میگه لا یک جوز و نسوتون صغر، میگه حتما باید میگفتیم نسوتون مثلا چی میگفتیم؟ از صغر الفلام میاوردیم. پس اینه که اینجا آمده بدون الفلام استعمال شده، این دلیل بر اینه که این اسم عدول پیدا کرد. آقا من شرمنده در خدمتتونم، اگر سوالی هست که شما تون دست
آقا این رابطه
مجموع
بیان و
جوام و جامع با دارد جوام و جامع بیان رو نمیشن آقای دکتر اگر شما توضیح میدید من جسارت نظر شما. مجموع بیان خیلی طولانی و مفصل شد. بعد از این که ایشون مجموع بیان رو نوشتن، ادهی از طلبه ها و غیر طلبه ها فرمودن این کتاب شما رو ما باید مثلا 5 سال طول میکشه تا ما همه اینا رو بخونیم، این که نمیشه. گفتن اشکال نداره، من با همون کیفیات میام او رو تلخیص به یک معنا جوامع الجامع تلخیص مجموع بیان است که در اختیار همگان باشه و به داخل مختصر. البته خیلی چیزا رو هم نداره، بعضی چیزا رو هم اونجا داره که باز خیلی کم ها نکاتی رو هم تو جوامع الجامع مرحوم آورده که تو مجموع بیان نیاده، خیلی اندک زیاد نیست.
چون
مواردی
مثلا نظر ایشون عوض
شده؟ بله همین گفتم که اصلاحات گرده. نه مشکلی نداره، این میگن اینقدر یاد نیست که یعنی بخواد از نظر ادبی روی کرده. بله حالا شاید در بعضی از جاهای دیگه از نظر معنایی. ضمن این که یک نکته دیگه که من نگفتم، مجموع البیان به شدت هرچه تمام مسلط بر مذاهب عربه فقهی بودن. من زیل همین دو سه تا آیه حالا اینقدر بود که وقت نشد بیارم، ایشون وارد بحث در قد فقهی که میشه به مناسبت بحث صبح میگه نظر شافعیه در اینجا اینه، نظر مالکیه اینه، نظر حنفیه اینه، نظر حنبلیه اینه، ما هم اینجوری نظرمون میگیم. چرا؟ بعدش خودش هم میاد میگه نظر ما متوقف بر این مقدمات تفسیری است، ما چیزی از خودمون نیاوردیم. لذا اینه که دوستمون گفتن این تفسیر به رأی میشه یا نه، ایشون هیچگاه ما تفسیر به رأی رو قبول نمی کنیم اصلا. ایشون میگیم تمام مستند بر این اساسه. از اینه که تصدیق شد من خیلی شرمنده و عذرخواهم از اینه که واقعا قابل نبودیم ما که در جمع شما باشیم چند دقیقه وقت شما رو تلف کنیم، خیلی شرمنده شدیم. آقای دکتر ببخشید که ما رو تحمل کردید، جدی میگم کارو خیلی شرمنده شدیم. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدیم، ببخشید. انشاءالله که عزم جدی باشه واقعا رفقا اگر دوست دارن هر کنچه میدونید مجموع بیان یک حالتی داره، ما هم موقعی خودمونم میخوندیم خسته کننده، خیلی خسته کننده. یکی خسته کننده، یکی این که خیلی جاهاش رو شما مثلا حتی بعضی از آیات تا 5 تا آیه قبلش یا 5 تا آیه بعدش رو نفهمید اونجا رو نمیتونید درک کنید. حتی بعضی وقتا در واقع آیات فهم آیات ابتدای قرآن محتاج به فهم اواخر قرآنه، چون بعضی هم حتی این نظر رو دارن میگه ممکنه از آیات کوچک شروع کرده بعدا آمده جزء اول رو یا حداقل مقدمه رو بعدا نوشته باشه، چون میگن سوره حمد رو که ایشون نوشته این معلومه که بقیه رو نوشته بعدا آمده. اینجا همچین نظراتی هم ممکنه
ترجمهش
هست. من ترجمهش ها خوبه دیگه، در حد این که بالاخره استفاده به همه ترجمه ها که دیگه علیه السلام نیستن دیگه، مؤمن بالاخره اینا دیگه دست نمیشن. اصلا اگه آقا من تازه اینا رو گفتم، میگفتم تازه ترجمه ها رو اگر میاردم اونجا مقایسه میکردید که ببینید که الان همی آقای صفوی یه کار خوبی که انجام داده، ترجمه قرآن کریم رو بر اساس تفسیر المیزان آمده نوشته. اگر قرار بشه بر اساس اینها ما ترجمه قرآن الان نگاه کنیم که اصلا کومنت خیلی لنگه آقا، از اون که بیاید پایین انشاءالله روزی برسه که بالاخره به اون نتیجه برسیم که خیلی باشه.
خب متاسف خیلی مجمع کم کار شد.
آره
مجمع تقریبا مثلا فرض المیزان من یه سرچ کردم.
بله
مثلا کتاب به تعداد داشتن
بله اصلا نیست،
خیلی کم کار کردن.
خب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.